الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في حكم التزوج بالمرأة المعتدة قبل شروع اعتدادها، هل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ احتاط السيد الماتن استحبابا باجتناب بالاجتناب عن المرأة إلى الأبد، حيث جعل الأقباء ترتب الحرمة الأبدية على خصوص التزوج بالمرأة المعتدة من زمان شروع العدة، لكن الأقباء في المقام بمقتضى التحقيق ترتب الحرمة الأبدية على التزوج بالمرأة قبل شروع عدتها، قبل شروع عدتها. والوجه فيه أولا الأولوية القطعية، لذلك إما لبقاء العلقة الزوجية ووجودها قبل شروع زمان العدة، لفرض أن الاعتداد الأمر بالاعتداد أو كون زمان العدة كاشفا عن وجود العلقة الزوجية قبل شروع زمان العدة، فلا بد أن يكون العلقة الزوجية موجودة قبل شروع زمان الاعتداد، أو لأقربية قبل الشروع إلى الزوجية من زمان الاعتداد، لفرض كونه قبل زمان الاعتداد وأقرب إلى زمان زوجية. فإما للأقربية إلى زمان الزوجية أو لكشف الأمر بالاعتداد في زمان العدة عن وجود الألغة الزوجية وبقائها وثبوتها قبل شروع زمان العدة. ونعلم قطعا أن الملاك في ترتب الحرمة الأبدية كون التزوج بالمرأة الأجنبية واقعا في حال بقاء الألغة الزوجية شرعا، وقبل شروع زمان العدة الألغة الزوجية موجودة ثابتة شرعا. هذا هو الوجه الأول. وأيضا يمكن الاستدلال بالوجه الآخر، وهو جعل الملاك وموضوع ترتب الحرمة الأبدية في النصوص قبل انقضاء زمان العدة، قبل انقضاء زمان العدة في بعض النصوص جعل ملاكا لترتب الحرمة الأبدية تحريم، من هنا يكون قبل انقضاء زمان العدة أعم من زمان شروع العدة أو قبل زمان شروعها، فإن قبل ما قبل الانقضاء يستقو على كليهما، على قبل زمان شروع العدة وعلى بعد زمان شروع العدة. هذا بالنسبة إلى ترتب الحرمة الأبدية. أما نفس نكاح هل يصح أو يبطل؟ مقتضى التحقيق بطلان نکاح ولا خلاف فیه ولا اشکال به دلالت کتاب علی ذلک قوله تعالی لا تعظم عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. دلت هذه الآية بوضوح على عدم جواز النكاح مع المرأة المعتدة قبل انقضاء زمان العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ما قبل زمان العده، یعنی انما یجوز النکاح بعد انقضاء العده ولا یجوز قبل انقضاء العده ولا تعظم عقدة النکاح، یعنی لا یجوز لكم النکاح مع المرأة المعتده حتی بعد انقضاء العده، فيكون موضوع عدم الجواز قبل عدم انقضاء العده، قبل عدم انقضاء العده عام من ما قبل زمان شروع العده او بعد زمان شروع العده. ثم يقول الكلام في حرمة التزوج بزوجة الخامسة بعدما تزوج أربعا دائما، هذا أيضا مما لا خلاف فيه لاتفاق النساء والفتفاء، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إن إجمال كلام هو و تفصیل این که در این مسئله که آیا ازدواج با مرأی معتده قبل از شروع زمان عده موجب ترتب حرمت ابدی می شود یا خیر، اختلاف شده. مرحوم امام احتیاط مستحب کردن در اجتناب ابدی از این مرئی که قبل از شروع زمان عدهش زوج با او، این رجل با او ازدواج کرده، ولی فتوا دادن به ترتب حرمت ابدی در خصوص اون جایی که بعد از زمان شروع عده باشه. عبارت شما ملاحظه بکنید دارد که لو تزوج بامرأة علیها عدة ولم تشرع فیها، یعنی این زن، این مرأه هنوز شروع نکرد در این عده، عده او شروع نشده، لعدم تبعها، چون مبدأش تحقق پیدا نکرده، مثلا جایی که زوج این مرد فوت کرده هنوز خبر این فوت به اون نرسیده، خب به مجرد بلوغ خبر فوت زوجه زمان عده او شروع میشد از همون لحظه‌ای که خبر بهش رسید. حالا اگر چنانچه مردی با مرئه اینچنینی قبل از اینکه خبر فوت زوج بهش برسد ازدواج کرده، آیا ترتب حرمت ابدی میشد یا خیر؟ اینجا خب هم مثل قبل دو صورت دارد، یه موقع است که مجرد تزوج هست و اخرى مجرد تزوج نیست و دخول هم تحقق پیدا می کند که قبلا تفسیر اینجور شد حاصلش که یکی از علم یا دخول کافی است، دخول هم نباشد تزوج مجرد باشد اینجا علم کافی هست، علم کافیه یا دخول. در هر صورت آیا ترتب حرمت ابدی مترتب میشد یا خیر؟ اگر دخول شد قبل از بلوغ خبر شد، اگر تزوجی شده قبل از بلوغ خبر فوت مرد شده، چون قبل از بلوغ خبر فوت هنوز این عده شروع نمیشه. قبل از شروع زمان عده این تزوج و این دخول یا یکی از این دو انجام شد. مرحوم امام اینجا دارن که حرمت ابدی فتوا به ترتبش نمیدن، میگن که احتیاط هست، احتیاط مستحب مقصودشون هست. لو تزوج بامرأة علیها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق ممتعها كما اذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فان مبدا عدتها من حين بلوغه. در این فصل فهل یوجب الحرمة الابدیه ام لا؟ قولان احبتهما الاول و ارجحهما الثانی. این که گفته ارجحهما الثانی یعنی فتوا داده دومی را که یعنی در زمان بلوغ باشد. ارجح مثل اقوا میموند دیگه، اون وقت در جایی که فتوا داده باشد به این دوم، به اصطلاح اولی رو که در صورتی که خبر نرسیده ظاهرش این است که احتیاط مستحب باشد. البته میتونیم بگیم اینجا احتیاط واجب مقصودشه، به خاطر اینکه موضوعش دو تاست، یکی تزوج قبل از بلوغ خبر، یکی هم تزوج بعد بلوغ خبر. اگر فتوای به ترتب حرمت ابدی در تزوج بعد بلوغ خبر دادن، این به اصطلاح منافات ندارد با اینکه احتیاط واجب در موضوع دیگری داشته باشند. موضوع دیگرش چیه؟ تزوج به این مرأه قبل بلوغ خبر. هر جایی که موضوع دوتا باشد فتوا برخلاف قرینه بر احتیاط استحبابی نمیشد. قاعده کلیه اینه که هر جا موضوع احتیاط و موضوع فتوا دوتا باشد، فتوای برخلاف احتیاط این قرینه بر احتیاط استحبابی نمیشد. حالا اینجا بر وفاق هست فتوا، حتی چون احتیاط وجوبی هست بر ترتب حرمت اولیه، اونجا ترتب حرمت ابدیه هست، برحاق هم هست. لذا این که عرض کردم احتیاط استحبابی سبق لسان بوده، حق مطلب و مقتضای قاعده و تحقیق همین است که اینجا احتیاط وجوبی است و ما در جزوه هم همینطور نوشتیم، احتیاط وجوبی هست. خب ولی که ما میگیم که این اقوا هست، نه تنها احتیاط وجوبی است بلکه اقوا است، باید فتوا بدیم. وجهش چی هست؟ بچهش یکی این است که الغی زوجیه رو ما میدونیم که قطعا ثابت هست، وجود دارد قبل شروع زمان بلوغ، شروع زمان عده و قبل بلوغ خبر، چون بالاخره این زوج فوت کرده. خب الان که خبر رسیده درست از زمان بلوغ خبر این شروع میشه از زمان عده، ولی چرا شروع میشه از زمان عده؟ چون کاشف است از ثبوت بقای الغه زوجیت، ثبوت الغه زوجیت که چون الغه زوجیت هنوز وجود دارد باقی هست، لذا باید او عده نگه داشته باشد. ما بالاخره از کلمات فقها دلیل وجوب عده به اصطلاح که نصوص هست، موضوعش بقای الغه زوجیته. اگر حکمتش اختلاط میاهان باشد باز هم ثابت هست قبلش، یعنی تزوج قبل شروع زمان عده هم انجام بشد، باز این اختلاط میاه محقق هست. و در هر حال یک دلیلش بچهش این است که الغ زوجیت به طریق اولا و فهوا قبل از شروع زمان عده وجود دارد، این جای شک نیست. الغ زوجیت وقتی که از حین زمان شروع عده وجود دارد و به خاطر این اعتداد واجب می شود شروع زمان عده به نحوه اولا وجود دارد، چون اصلا سر این که شارع امر فرمود به وجوب اعتدال از این بلوغ خبر موت این است که هنوز علقه زوجیت وجود دارد، قبلش به طریق اولا وجود دارد، منقطع نیست، لذا اون ملاک اصلی وجود دارد. نتیجه می شد که تا مادمی که علقه زوجیت شرعا وجود داشته باشد، این تزوج به این زوجه میشه تزوج به ذات بعد. لازم نیست که ما حتی تزوج به در حال عده بگیم. بله ملاکن در حکم ذات بعده، و یا بفرمایید که در حکم عده هست، چون علق زوجیت که ملاک اصلیست وجود دارد قبل از زمان عده، یا در حکم میشه که همینطور چون فرض است که زوج فوت کرده در حکم ذات بعد میموند، یا در حکم عده است برای اینکه علق زوجیت وجود دارد. اگر اون اختلاط میاه باشد، خب اگر در خود زمان عده حکمت وجوب اعتداد و عدم جواز تزوج در حال عده حکمتش اختلاط میاه باشد، خب این حکمت به طریق اولا و قطع قبل از شروع زمان عده هم چی آقا وجود دارد، اگه این هم باشد پس فرقی نمی کنه. بعد عرض میکنم خدمت شما که و ثانیاً این که از جهت خود زمان اون زوجیت اصلی رو شما در نظر بگیرید، که خود زمان نکاهه، زمانی که خب این مرد زنده بود و در خارج به حقیقت معنا و واقع متحقق بود، شما اگر مقایسه بکنید بین زمان شروع عده رو و قبل زمان شروع عده رو، کدوم یکی از این دو به اون زوجیت نزدیکتره؟ معلومه که ما قبلش دیگه، ولذا به طریق اولا باید اینجا چه ملاک عده باشد یا علقه زوجیت باشد یا اختلاط میاه باشد، هرچی باشد اقرب به زمان زوجیت اولاست در ثبوت این ملاکات برای ترتب و حرمت ابدی. چیزی نیست که در این زمان عده وجود داشته باشد که ما قبل او وجود نداشته باشد، در حالی که اقرب به زمان زوجیت هست. نمیتونیم بگیم علقه زوجیت در اون زمان منقطع است، از بین رفته و بلوغ خبر تازه احداث میکند، بعد از یک ماه فوت زوج خبر بعد خبر فوتش میارن، این خبر علق زوجیت رو از الان احداث میکند. این نمیشه اینو گفت که این کشف میکند از اینکه ما قبلش علق زوجیت همینجور استمرار دارد تا پایان زمان چی آقا؟ عده. از این جهت است که ما این دو رو میتونیم دو وجه حساب بکنیم، یکی بقای علق زوجیت، یکی اقربیت ما قبل زمان شروع عده به اون زوجیت نسبت به خود زمان عده، اقوا بودن از جهت ملاک مثل اختلاط میاه و کذا. وجه دیگر که اینجا ما وجه سوم آوردیم، موضوع حرمت ابدیه در نصوص قبل انقضای عده بیان شد. این روایت رو ملاحظه بفرمایید در مبصقه اسحاق ابن عمار قال سألتو ابا ابراهیم امام کاظم علیه السلام عن الامه یموت و سیدها قال علیه السلام تعتد عدت متوفا عنها زوجها. خب عده وفات نگه میدارن این زوجه که خبر فوت سیدش آوردن، مولاش آوردن. قلتو فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها، یه رجل دیگری قبل از اینکه عده او منقضی بشد با او ازدواج کرده، اون وقت حضرت به اصطلاح ترتب و حرمت ابدیه کرده در صورت علم و در صورت جر، فقط مفارقت و عدم ترتب و حرمت ابدیه، ازدواج فقط دیگه دخول نیست. شاید همینجاست که ملاک ترتب و حرمت ابدیه بر تزوج مع العلم چی قرار داده شده اینجا؟ تزوجها قبل ان تنقضی عدتها. این تزوج قبل انقضای عده همونجور که از زمان بلوغ خبر این فوت سیدش به بعد تا پایان عده صدق میکند، قبل از بلوغ این خبر فوت هم باز داخل در همین چی میشه آقا؟ قبل انقضا میشه. یعنی از اون زمانی که سیدش یا زوجش فوت کرده، زمان فوت تا پایان انقضا عده، همه اینها داخل در چی میشه آقا؟ قبل ان تنقضی عدتها میشه. فرقی ندارد کسی بخواد بگه ادعا بکند که آقا قبل از تنقضی عدتها یعنی از زمان شروع تا قبل از انقضا، نه، قبل از تنقضی عدتها اطلاق دارد از بعد زمان موت تا پایان عده، همه اینها قبل انقضا عده میشه. قبل انقضا عده بودن این دو تا با هم دیگه چی هستند آقا؟ مشترکن، ما قبل شروع و ما بعد شروع، فرق ندارد. از این حیث هم موضوع ترتب و حرمت ابدیه در نصوص دیگه هم نگاه بکنید همینه، ما حالا این را آوردیم فصل نکردم بیشتر، برای از این است که موضوع ترتب و حرمت ابدیه قبل انقضا قرار داده شده، نه بعد شروع زمان عده، در هیچ نسی بعد زمان شروع عده قرار داده نشده، قبل انقضا زمان عده هست. چون قبل زمان انقضا عده هست فرق نمی کنه، هم اون ملاکی که وجه اولی که عرض کردیم، هم از جهت موضوع ترتب و حرمت ابدیه در نصوص. نه، قبل از زمان انقضا عده هست، یعنی عده‌ای که بر این زن واجب میشد قبل از اینکه منقضی بشد این زمان عده، شامل میشد هم خود زمان عده را و هم قبلش را که ما بعد فوت کی باشه آقا؟ زوجش دیگه. بالاخره اون ملاک اصلی وجوب عده و ثبوت عده او خبر ندارد که الغی زوجیت باشد، وجود دارد قبلش. لذا حالا ما نمیخوام بگیم این دلیله، این صدق عرفی ملاک فقط اینجا، الان ما این تقریبی که اینجا داریم بکنیم ملاک رو نمیخوام اصلا دلیل قرار بدیم، چون ملاک رو دلیل قرار بدیم برمیگرده به دلیل چی آقا؟ اول. نه، میخوام اینجا این تقریب دوم، این دلیل دوم فقط صدق عرفی قبل انقضاء عده هست، عرفاً صدق میکنه قبل انقضاء عده. بعد بگن تا قبل از اینکه انقضاء عده بشه کلن این مرد زنی که شوهرش فوت کرده بعد از فوت شوهر تا قبل از انقضاء عده این امر شامل میشه. بله، این از جهت حرمت ترتب بعد ترتب حرمت اولیه بوده. اما بطلان خود نکاح که خود این نکاح باطل هست، فاسده، تفریق واجبه، این یک حکم، و این که حرمت ابدی مترتب میشه حکم دیگری است. لذا در فرض جر که موضوع همین روایت هست، حضرت فرمود که اینا با هم جدا میشن، باطله، اما حرمت ابدی مترتب چی آقا؟ نیست. این که این نکاح فاسد باشد، باطل باشد، تفریق واجب باشد، این دیگه قطعاً فرق نمی کند بین ما قبل زمان شروع عده و ما بعد زمان شروع عده. چرا؟ چون در این مسئله بین فقها اختلاف نیست. بین فقها از حیث بطلان خود چنین نکاح با مرعی معتده قبل زمان شروع عده، در خود فساد این نکاح بطلان این نکاح، وجوب تفریق بین فقها اختلاف نیست، حتی یک نفر مخالف هم نقل نشده. علاوه بر این کتاب مجید هم دلالت دارد، دلالت روشنی دارد، چون این که می‌فرماد لا تعظیم و عقدت نکاح حتی یبلغ الکتاب و اجله، یعنی این نهی تا قبل از این که کتاب به اجلش برسد، یعنی زمان عده منقضی بشد، این نهی وجود دارد. اصلا خود در این آیه شریفه موضوع نهی قبل بلوغ الکتاب اجله، یعنی قبل انقضای عده قرار داده شده در خود این آیه شریفه. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیهم فیما فعلن فی انفسهن من معروف، یعنی بعد من قضت عدتهن یجوز لهم لهن النکاح، بعد انقضای عدتهن یجوز النکاح لهن. این جایز نیست، این دیگه قبلش جایز نیست که موضوعش بس قبل انقضای نکاح میشد، این اطلاق دارد از جهت لفظ، چه این که حالا زمان شروع عده باشد یا قبل زمان شروع چی باشه آقا؟ عده باشد. این از این مسئله. پس خلاف فقط در کجا هست؟ در ترتب و حرمت ابدی که مرحوم امام اتده واجب کردن، لکن باید گفت که اقوا ترتب و حرمت ابدی است در حتی اونجایی قبل زمان شروع عده، بعد فوت رجل یا بعد از طلاق، او مثلا طلاق داده این خبر ندارد، بعد از 4 روز 5 روز خبر طلاقش بهش میرسد، خب ازدواج بکند. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که مسئله ده رو ملاحظه بفرمایید. دارد که من کانت اندهو 4 زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسه دائمتا. خب کسی که 4 زن دائم دارد، 5 هم و عمل منقطع فیجوز الجمع ما شا خاصتن، حالا همه میخواد خاصتن، یعنی همه میخواد منقطع باشن، 10 تا 20 منقطع باشن، یا اینکه یکی دائمه باشد بقیه منقطع، 3 تا دائمه باشد 20 منقطع، منافاتی ندارد. توجه فرمودی؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که این قسمت اول مسئله که زوجه خامسه نه به دائم حرام، این از مسلمات شریعت است و خلافی بین مسلمین هم نیست، ولذا میشد گفت که از ضروریات دین هست، مسلمه. اما استدلالی که به آیه شریفه قرآن کردن بر مخنسه، در تقریب استدلال و دلالت این آیه شریف مقداری بین این مستدلین و فقها اختلاف شده. توجه فرمودید در کیفیت دلالت این آیه. مثلا در اینجا تقریبی شده به این کیفیت که اولا این فنکحو، خب چون در موضع توهم حضر هست دلالت بر جواز داره، مثلا بیش از یکی فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، بیش از یکی است دیگه همه اینها، این در موضع توهم حذف کنه است، این امر وارد در موضع توهم حذف دال بر چی است آقا؟ جواز. خب پس این یک مقدمه که در تقریب دلالت این آیه شریفه که این امر وارد در موضع توهم حذف است، دلالت بر چی داره آقا؟ دلالت بر جواز داره. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که شارع مقدس در اینجا مثنا رو گفته، ثلاث رو گفته و ربا رو گفته، بیشتر دیگه ساکت شده. میتونست یک عنوان کلی بگد که به هر تعدادی باشد، توجه فرمودی، فرق نمی کند، یک لفظی بیارد که این لفظ عنوانی باشد به این که ما شیعتم، من شیعتم، هر مقداری که خواستی مثلا، یا نحو ذلک از تعابیر که این به عنوان این دلالت بر جواز بیش از حد یکی، یعنی جمع داشته باشد مطلقا نیاورده. اقتصار کرده به این عدد. این گفتن این مفهوم مفهوم تهدیده. معلومه آقای خویی گفته که این مفهوم عدد هم به همین میگن، عدد میگن، ولی خب این درست نیست. مفهوم عدد اونجاییست که در مفهوم باشه، ما ازش تهدید نفهمیم، به عنوان به اصطلاح یک وصفی عدد آورده بشد. مثلا چطور؟ اینطور که اگر میگفت که فنکهو اربع نسائن، این فنکهو ثلاث نسائن، اگر یا النساء ثلاث رأیتو اربع رجال، رأیتو الرجال اربعه، اربع رجال، فرق ندارد. اگر این عدد با موضوع به صورت صفت موصوف یا مضاف مضاف الی فرق ندارد بیاد، اینجاست که محل خلاف است در اصول، بهش میگن مفهوم عدد. این فرق رو توجه داشته باشید، از اون ظرائف بحث است که فرق بین مفهوم عدد و بین مفهوم و مفهوم تهدید، فرق بین مفهوم عدد و بین مفهوم تهدید. ایشون در اینجا دارد که این همون است که بهش مفهوم عدد میگن، درست نیست. به خاطر اینکه اینجا علاوه بر اینکه عدد آورده است، ما از سیاق کلام استفاده کردیم که در مقام تهدید هست، به صورت وصف نیاورده. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا ثلاث رباع. مفهوم عدد اونجایی است که موضوع بیاد، عدد به عنوان وصف بیاد. خب نه، مفهوم عدد رو حجت نمیدونیم، بلکه خدای خوی هم حجت نمیدونه، همه حجت نمیدونن. در اصول نگاه بکنید، من ندیدم کسی از این آینه که اصول نوشتن بگن که مفهوم عدد حجته. میگن مفهوم عدد مثل مفهوم لقب حجت نیست، در حالی که مفهوم تهدید رو آورد در بحث تهدید. همون مفهوم ناینی و گران هم آوردیم که میگن مفهوم عدد حجت نیست، همونه مفهوم تهدید رو حجت شو آقا میدونن. نه، مفهوم به اصطلاح عددی که تهدید باشد به صورت به اصطلاح عد افراد میاد، نه عدد موضوع موصوف به عدد. مثلا چی؟ مثلا این تو یجب الخمس فی خمست اشیاء الفلان والفلان والفلان والفلان. اینجا در مقام شمردن و برشمردن اون متعلق حکم است، دونه دونه اینطوری. چون در مقام برشمردن هست فی خمست اشیاء و دونه رو شمرده، اینجا ما میتونیم بگیم که در مقام مفهوم، در مقام تهدید. یا در مثل همین مانحنفی که دارد فنکحوا ما طاب لکم من النساء، خب این یک مجملیه، الان مجمله. خب چی؟ مثنا و ثلاث و رباع. ما میدانیم که یکیش که مفروضه که شرط تجویز کرده در خطابات دیگر قرآن مجید، انکهو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم و نصوص دیگر. اینجا از مثنا شروع کرده، خواست بگه که علاوه بر اون این ها جایزه، ها بیشش نیست. مرحوم صاحب جواهر یک بیان تقریب دیگری دارد. حالا یک تقریب بود، تقریب دیگر از کلام صاحب جواهر ببینید چیه. ایشون میگه که این که اربع رو اباحه کرده، این در واقع حصر کرده، یا این حصر باید به لحاظ مادون اربع باشد یا باید به لحاظ فوق اربع باشد. ثبوتاً از دو حال خارج نمیتوند باشد عقلاً، بالاخره این معقول نیست غیر از این دو، این هست در اربع یا این که عدات هست که درش نیست که این یا باید نفی بکند کمتر از اربع رو یا بیشتر از اربع رو. کمتر از اربع که به ضروره جوازش ثابت هست،
پس میموند فقط نفی چی آقا؟ فوق اربع. ولأن مفهوم اباحت الاربع حصر ما دون الاربع او ما زاد علیها، یکی از این دو باید باشد. والاولو باطلون به تجویز ثلاث فیها صریحا، چون مسند ثلاث خودت گفته دیگه، صریحا گفته به ضروره. فتعین الثانی، پس معلومه که ما زاد رو میخواد نفی بکند. یک بیان دیگری و یک تقریب دیگری حالا برای استدلال به این آیه شریفه که این در کلام سید مرتضی و قدمای از فقها زیاد دیده میشد، این تقریبی که الان داریم عرض میکنیم، گرچه ما اینجا اصحاب جواهر نقل کردیم، ولی این همین تقریب رو در اون قاعده امتنان مراجعه فرمایید، هم در مبانی فقه فعال آوردیم هم در اصول. در اونجا مرحوم سید مرتضی و برخی دیگری از قدما که اسمشون اونجا آوردیم، اونا به همین تقریب در موارد مشابه به نفس این تقریب استدلال کردن و اون این است که ما میدونیم به قرینه سیاق این آیه شریفه شارع مقدس در مقام امتنانه، میخواد زیق رو بر بندگان رفع بکند که اگر شخصی که هستن خیلی خب طبع بشر اینه به خاطر حجمه شهوت، حالا ممکنه که اشخاصی بسیاری یا وراثتن که هیچ قربی ندارد در نزد خدا یا اکتسابن به امور معنویت آخرت مشغول شدن، نفس رو تربیت کردن به حدی که دیگه حوثی هم ندارد که بخواد به اصطلاح تعدد زوجات داشته باشد، گرایش نفس رو به معنویات آخرت بسیار بسیار بیشتر است تا به شهوات، لذا لکن اکثر که اینجور نیستن، اون جهت حیوانیتشون میچربد در مسئله شهوت، هنوز نفسشون تأدیب نشده است به ادب الهی. علایالون این که ائمه و عصومین ما تعدد زوجات داشتن، هرگز نمیتونیم بخوام بگیم اونا از باب ارضای شهوت بوده، اونا مصالحی بوده که هرگز ما با اونا قابل مقایسه نیستیم. لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل مقایسه نیست. عرض میکنیم که حالا یک نکته بود که عرض کردیم، حالا اگر چنانچه خب اکثر اینجوره، خدای تعالی برای اینکه زیق رو از بندگانش رفع بکند، زیق رو رفع بکند اومده این تعدد زوجات رو تشریف فرموده، مثنا ثلاث رباع، پس در مقام امتنانه، در مقام رفع زیقه. اون وقت میشد که این بیش از این، چون بیش از این یعنی مثلا 5 تا هم باز قطعا برای رفع زیق مناسبه، کی میگه که 4 تا برای رفع زیق هست اما 5 تا 6 تا دیگه برای رفع زیق نیست؟ نه، این خلاف وجدان، چون در مقام امتنانه و مقام امتنان اقتضا می کرد، اقتضا می کرد بیش از این را محزالک نگفته است، ساکت شده است از بیش از اربع، این معلومه چی داره آقا؟ مفهوم داره. عبارت ایشون ملاحظه بفرمایید، ببین همین معنا رو میرسونه یا خیر. ایشون در اینجا دارد که حیث ان الظاهر منها نفی مقام بیان حد ترخیص فتدل بالمفهوم على عدم الجواز فی ما زاد على زاد ذلك الحد قهرن و هذا، این یک خط اینجا هست شده ایشون دارد، حتی این عبارت ایشون هست، عبارت این عبارتی کلام رو میخونیم عبارت مرحوم خویی هست، معذرت میخوام، اون عبارتی که داشتیم عبارت صاحب جواهر بوده، مرحوم صاحب جواهر عبارتش رو من نیاوردم متاسفانه بیش از این جواهرم ندارم، ولی این عبارت ایشون این هست، همین که عرض کردیم که ایشون دارد که چون یا نزده هست کرده نزده یا بنده نیاوردم، مراجعه بفرمایید شما که آیه چون در مقام امتنان هست و توصیه بر عباد هست و اگر چنانچه و چون از ید بر اربع موافق امتنان بوده و معذالب او ساکت شده و نگفته، این به قرینه امتنان اینجا آیه ظهور پیدا میکند در تهدید. بله در تهدید که بیش از این و اینکه مقتضای امتنان بود و ساکت شد و نگفت، این ظهور پیدا میکنه در تهدید. این تقریب رو ایشون استدلال کرده. مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای خویی هم که عرض کردیم خدمت شما که میگه از قبیل عدده، حالا من میخونم عبارتش رو، التفات بفرمایید، ولی ما قبول نداریم عدد باشه. حس ان الظاهر منها انها فی مقام بیان حد ترخیص. خب این حد که همون تهدید، قبول درسته. بله از فرمایش کاملا درسته. فتدل بالمفهوم على عدم الجواز فيما زاد على ذاتك الحد قهرن. تا اینجا مفهوم تهدید، چون در مقام تهدید بیان حد ما زاد از این حد رو دلالت دارد که نیست. بعد دارد و هذا ما يعبر عنه في الكلمات به مفهوم العدد، که اینجا نیومده. این همونیست که در کلمات ازش به مفهوم، این درست نیست. و ان لم نقل به حجیته مطلقا، ولو این که ما مطلقا به حجیت مفهوم عدد قائل نیستیم، الا انه لا مناس من الالتزام به حجیتی فی ما اذا کانت دلیل فی مقام تهدید. خب ایشون در واقع خط اسمی شده با هم، ایشون مفهوم تهدید رو هم یک بخشی از همون مفهوم عدد میدوند که همراه با قرینه چی است؟ آقا تهدیده. ولی نه، اینجور درست نیست. ما از اول تقسیم میکنیم. مفهوم تهدید اون است که این تهدیدش، این ظهورش در تهدید میچربد، غلبه دارد. این ظهورش در تهدید، اون ظهوری که غلبه دارد، خطاب به همون ظهور باید چی بشه؟ آقا متصف بشد. این به خاطر ادب نیست که این ظهور در تهدید دارد. ما به خاطر ادب این ظهور در تهدید رو ابراز نکردیم، و الا هر جایی که ادب بود باز این رو بفهمیم دیگه، درسته؟ پس معلومه ادب دلیل بر این ظهور خطاب در تهدید چی آقا؟ نیست. و الا کل خطاب متضمن للعدد و کل موضوع موصوف بالعدد میباس این تهدید باشد، که نیست. لذا تهدید رو چون از غیر نهای عدد، ممکنه عدد جزء لله مثلا باشد، اما باز قرینه سیاق کلام هست که اگر ظهور در تهدید باشد، تهدید تعریفاتی دارد. مفهوم تهدید اون ملاک و ضابط تهدید هرگاه تحقق پیدا بکند اسم اون رو میذاریم مفهوم تهدید. اما اگر اینو نداشته باشد، فقط عدد باشد، که فقط به خاطر عدد بخوایم ما مفهوم میگیری بکنیم، اسمش میذاریم مفهوم چی آقا؟ عدد. و لذا سر صحت عرض بنده این است که کسانی که قائل به عدم اعتبار مفهوم عدد شدن، قائل به اعتبار مفهوم تهدید چی آقا؟ شدن. بله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.